أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله محمد وعجل فرجه. خب امیدواریم که دیگه امروز جلسه پایانی بحث دلالت فعل باشد که در مورد تصرف و فعل معصوم امروز سخن میگیم. البته دوست داریم که باز هم در این زمینه سخن بگیم و یعنی ناراحت نبودیم از اینکه در این بحث بودیم، منتها خب به خاطر اون جهت تهذیبی بودن بحث و اینکه نمیخوایم خیلی اطاله کرده باشیم، بیشتر به جنبه های عملی و عملیاتی این و اون جنبه های که حالا بحثایی که ثمره عینی تری دارد بپردازیم، فلذا حالا به همین مقدار باید که اکتفا بکنیم. امروز تتمه‌ای دارد بحث فعل معصوم، انشاءالله برسیم عرض بکنیم، گرچه حالا باز منم به ساعتم نگاه میکنم با توجه که دیر شروع کردم نمیدونم که انشاءالله که نماند دیگه برای جلسه بعد. بر تقدیر، خب گفتیم که این رو تقسیم میکنیم، فعل معصوم رو، یکی که مقترن هست به قرینه ای که دلالت میکند بر این که این از اختصاصات معصوم هست، اگر حکمی دارد این مختص معصوم هست. حالت دیگر این که مجرد از قرینه ای باشد که دلالت بکند بر این که فعل از اختصاصات معصوم هست، که اینو بحث کردیم، اگر قرینه ای نبود پس دیگه عمومیت دارد با چند تقریری که عرض شد. باز خود این دو قسم میشد، یکی این که مقترن باشد به یک قرینه مقالی یا حالیه ای که حالا پیش از کلام بیاد، پیش از فعل بیاد یا پس از فعل بیاد و وجه اون فعل رو برای ما آشکار بکند، که عرض کردیم یکتسب الفعل و مدلوله من تلک القرینه، که فعل مدلول خودش از همون قرینه میگیرد، که مدلول خودش را از آن قرینه میگیرد، یعنی وجهش مبین میشه برای ما، آشکار میشه، ما میفهمیم که وجه اون فعل چی بوده، بر کدام وجه امام انجام داده، بر وجه وجوبی انجام داده یا استحبابی انجام داده یا جنبه مباح داشته مثلا که امام اون رو انجام داده. این هم حالا یک گروه هست که خب اینجا هم اگر باشد خیلی کار ما آسان میشه، کار ما سهل میشود در این که قرینه وجود داشته باشد. اما حالا اگر قرینه ای نبود که مبین وجه فعل باشد، در حقیقت سخت‌ترین بخش کار اینجاست که ما هیچ قرینه ای نداریم، قرینه ای در کار نیست که نشان دهد که این وجه این فعل چیست. المجرد عن قرینه مبینه لوجه ذلک الفعل. خب در اینجا ما یه قاعده کلی میگیم. چی میگیم؟ میگیم لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم. ما باید اخذ به قدر متيقن بکنیم از آنچه که از فعل معصوم استفاده میشه، قدر متيقنش ببینیم چیست. این قاعده کلی مونه، قاعده کلی مون هست، لکن باز همین قاعده کلی وقتی ریز میشه در بحث که ورود میکنیم، طبیعتا خب یه ابعاد مختلف پیدا میکنند و ما مدالیل مختلفی رو ممکن است از همین قاعده کلی قدر متیقن گیری ما استفاده کنیم. خب این المجرد عن قرینه مبینه لوجه ذلک الفعل که گفتیم که قاعده کلیش هم همین است که لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم، این المجرد عن قرینه این خودش دو قسم میشه. قسم اول بگیم کان الفعل عبادتا بالمعنى الاخص، گاهی اوقات این فعل خودش عبادیه، عبادت بالمعنى الاخص هم هست. این که من میگم عبادت بالمعنى الاخص، آخه شما میدانید هر فعلی رو که شما با قصد قربت انجام بدید این جنبه عبادی پیدا میکنه، هر فعلی رو، فرق نمیکنه، همه راه رفتنتون هم شما با قصد قربت انجام بدید، حالا یک خیری بر اون مترتب میشه طبیعتا، اگر نه این راه رفتن در مسیر بدی باشد اینها خب نمیشه، قصد تقرب نمیشه، یعنی مبعد نمیتونه مقرب باشد. اگر شما علیاذ بالله کسی دارد به سمت جای بدی میره یا به نیت بدی میره، این مبعده آن نمیتونه مقربم باشه، نمیشه قصد تقرب کرد. اما نه، اگر اینطور نیست، مباحه، مباحه، همون رو انسان به قصد تقرب، غذا میخواد بخورد من باب قو علی خدمتک جوارحی، مثلا غذا بخوره، غذا بخوره که جان بگیره، توان بگیره برای عبادت و چیزهای از این قبیل. یه آقای بود که خیلی پر میخورد، نکنیم کارو، خیلی داری صدمه میزنی، به همه صدمه میزنی، به خودت و به صاحبخانه و با همینا. گفت نه، من میخوام جون بگیرم که عبادت خدا رو میخوام بکنم، جون داشته باشم. گفتم نه، این دیگه از حد گذروندی دیگه، یعنی اینقدر میخوری که دیگه از حال میری، نمیتونی عبادت بکنی. در حدی که حالا واقعا بشود دیگه، قبل علا خدمته که جوارحی، این که انسان میخواد بالاخره عبادت بکنه، به مردم خدمت بکنه، جون داشته باشه، توان داشته باشه، اینها، نه اینکه اینقدر بخورد که باز از اون ور بیفته، حالا یکی باید اینو جمعش بکنه. عرض کنم خدمتتون که به هر حال اینم کسی قضا بخورد، حتی قضا خوردن رو میشه نیت تقرب داشت و این خودش عبادت حساب بشه. پس اینو منظورمون نیست. گفتیم کان الفعل عبادتا بالمعنى الاخص، این یه شقشه. شق دوم این هست که لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص. نه، فعل از عبادات بالمعنى الاخص نیست. خب حالا یک بیک حساب کنیم. اما اولی، اما الاول، اونجایی که کان الفعل عبادتا بالمعنى الاخص، قاعدمون فراموش نشه، قاعده کلیمون این بود که در این بحث، در این تکه از بحث، لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم، این قاعدمون شد. قاعده رو داشته باشیم، دستمون در نره. پس قدر متيقن از دلالت فعل معصوم بعد ببینیم چیه. پس از این اشاره خواهیم کرد، حالا اینجا باز میگیم، قبلا هم گفتیم، و اون این که قدر متیقن از این که معصوم کاری را انجام بدهد عدم الحرم است. این کار نیست که این حرام نیست، حرام نیست. یعنی چی؟ بگیم این مباحه، مباحه، این حرام نیستش. حالا اون بحث این که آیا مکروه هست یا نیست، اون بحث که حالا با ترک اولا، اینها قبلا ظاهرا بحث رو کردیم، ترک اولا رو ممکنه کسی با اون مطالب بزند، اینا که ما یه دیدگاه خاصی هم در مورد ترک اولا داشتیم که در جای خودش گفتیم که به چه معنا هستش، که دیگه تکرار نمی کنیم. اما به هر تقدیر، پس این مباحه، پس این مباحه. لکن اگر این فعل عبادت باشد، عبادت بالمعنى الاخص، در عبادات بالمعنى الاخص عدم و حرمت الفعل العبادی مسابق لمشروعیته و رجحانه. همین که یک فعل عبادی، من وصف رو برام مهم هست، یعنی جهت برام مهم هست، الفعل العبادی، همین که این فعل فعل عبادی باشد، عدم الحرمت در فعل عبادی، این مسابقه با مشروعیت و رجحانه. پس بگوییم که عدم حرمت الفعل العبادی مسابق لمشروعیته و رجحانه. پس ما مدلول فعل امام این خواهد بود، اگر امام علیه السلام یک فعل عبادی انجام داد، در درون عبادت فعلی انجام داد، نشون میداد که این مشروع، مطلوب و رجحان دارد. هنوز هم البته ما به وجوب نرسیدیم، فعلا مطلوبیت ثابت شد، مطلوبیت فعلا ثابت شد، اما این مطلوبیت خب اعم از وجوب و استحبابه، ولی بالاخره باز حالا یه مرحله از اباحه لااقل آمدیم چی؟ بالاتر، یه گام به پیش رفتیم. خیلی خوب. اما اون شق ثانی که لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص، باز خودش این به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول، لا یوجد محرکن و داع غیر شرعی. ما محرک و داعی و انگیزه غیر شرعی پیدا نمی کنیم. خب برای چه چیزی؟ باز این خودش دو قسم میشه. یک، للفعل. دو، لتکرار الفعل و المواظبت علیه. گاهی اوقات برای اصل خود فعل ولو مرتن واحده هم بخواد صادر بشه از شخص، ما هیچ محرک، داعی، حافظ، حافظ با حیجیمی و رزه، حافظ، مشوق، مرغب، هیچ چیزی پیدا نمی کنیم که غیر شرعی باشد. این در حالت عادی عقلای عالم، عرف، دیگران یه همچی کاری انجام نمیدن. این قاعدتا باید یک جنبه شرعی درش باشد. بله جان، لا یوجد محرکن و داع غیر شرعی، جلوی این شما برای خودتون یه دونه از این چیزا باز کنید، آکولو باز کنید.
قبل از این،
این لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص، این دو قسم میشه. قسم اولش لا یوجد محرک و داع غیر شرعی، غیر شرعی. خود این، خب این که محرک و داعی غیر شرعی پیدا نمی شود، برای چی محرک پیدا نمیشه؟ یک، یا برای فعل پیدا نمیشه، خود فعل. دو، برای تکرار فعل و مواظبت بر او محرک پیدا نمیشه. هر دوش میتونه باشد. دقت کن چه عرض میکنم. خب پس شق اولش، لا یوجد محرک و داع غیر شرعی للفعل نفسه، برای خود فعل پیدا نمیشود. اینجا رو ما میگیم ملحق بالعبادات، ملحق بالعبادات. یه فعلی است که ما میبینیم که انسان لو خلیه و طبعه به طبیعت خودش چنین کاری رو انجام نمیده، اگر انگیزه شرعی نباشد. اگر انگیزه شرعی نباشد انسان انجام نمیده. خیلی از این مستحبات، مثلا مستحبات، فرض بفرمایید که اینکه مثلا ما در میخوایم آب بخوریم، این رو آقا شب بنشینیم آب بخوریم، روز بیستیم آب بخوریم، حالا به فرض عرض میکنم، فرض کنید از مستحبات باشد، خیلی خوب، این در حالت عادی کسی انجام نمیده. آخه برای چی این کار انجام بدم؟ چه لزومی دارد؟ بعد یه انگیزه ای باشد، بعد یه انگیزه غیر طبیعی وجود داشته باشد. اینکه مثلا فرض بفرمایید که میخواد، قبلا شد عرض میکردم، میخواد وضو بگیره، میاد با کف دست خودش یه بخشی از روی سر خودش رو مسح میکنه. خب چرا؟ اگر قصد تمیز شدن باشد، کل سرتو بشور. چه کاریه؟ چه خاصیتی داره؟ نه در تمیز شدن انسان واقعا برو دوش بگیر مثلا فرض کن با خودتو، یا نه حتی همینطوری سرت هم کامل بشور. این چه خاصیت تمیز کنندگی دارد که شما با دست خیس، تازه واسه دست نمدار، با دست نمدار یه مقداری از روی سر خودتون رو مسح بکنید و دست بکشید؟ این چه خاصیتی برش مترتب میشه؟ سبب تمیزی میشه؟ سبب چی؟ یعنی اگر انسان معمولی لو خلیه و طبعه آیا همچی کاری انجام میده؟ بیار برای چی انجام بده؟ یعنی دلیل، ما هیچ انگیزهی، هیچ داعی، هیچ بفرمایید که مشوقی، جنبه ترغیب کنندهی برای انسان عادی نمیبینیم در این مطلب. اگر کسی هم انجام بده جای استعجاب دارد، آقا شما چرا این کار میکنی مثلا؟ برای چی همچه کاری انجام دادی؟ مثلا اون یه جهتی براش بگد، مثلا آقا اینطوری شده، من سرم این مقداری مثلا فرسون که یه چیزی احساس کنم رو سرم هست، دست کشتم بردارم مثلا، در این حد. اما نه به عنوان برنامه رسمی. خب وقتی این طور شد ما بگیم که حالا فرض این که ما ندانیم وضوء عبادت هست، آقای بدونیم وضوء عبادت که هیچی، فرض کنیم اصلا ما نمیدونیم وضوء عبادت هست، یه همچه رفتاری از امام ببینیم که به هر حال این انگیزه عادی براش پیدا نمی کنیم، میگیم این ملحقون به عبادات. بسیاری از آداب و مستحبات و اینجور اموری که ما از اهل بیت داریم از همین قبیله. راوی میگه که من دیدم امام علیه السلام قبل از این که مثلا فرض بفرمایید که میخواستن که بفرمایید که وضو بگیرن، مثلا اول مقدار آب داخل دهانشون بردن مثلا مزمزه کرد بعد بیرون ریختن، یا فرض بفرمایید که امام علیه السلام میخواد وضو بگیرد، میخواد دست راست، میخواد ارسان خدمتون که دست بله راستش رو بشوره، ها میخواد دست راست رو بشوره، خب دست راست رو باید با دست چپ شست دیگه، درسته؟ در وضوع امام علیه السلام با دست راستشون آب رو برگرفتن ریختن تو دست چپشون، بعد اون آب رو دست چپشون ریختن تو دست راستشون رو شستن. خب این چه کاریه مثلا؟ این چه جهتی دارد؟ دقیقا من چه عرض بکنم؟ خب از اول شما با دست چپت مثلا این کار انجام بده. یه کاری از این قبیل گاهی اوقات میشود که خود فعل، حالا باز این مثال که اخیر زدم، شاید خود فعل رو یک مرتبه شما بتونیم یه انگیزه برش غیر این ذکر کنیم مثلا. دقیقا میکنی چه عرض بکنم؟ اما به هر تقدیر حالا مثالش خیلی مشکلی نیست پیدا کردنش، مثال که هیچ انگیزه غیر چیز ندارد. تو بسیاری از جزئیات دینی ما همینطور، بسیار از اموری که انجام می شود، شما در مناسک حج ببینید، در خیلی از امور دیگر ببینید، عرض کردم در بسیار از مستحبات و آداب ببینید که در حالت عادی انسان این کار رو انجام نمیده و حتما یک انگیزه و حافظ و محرک شرعی براش لازمه که باشه. و اگر ما پیدا نکردیم محرک غیری شرعی براش، این قابل چی نبود ما اینمون. چون البته من این نکته عرض بکنم، اینا همه یک سری پشتیبان ها و مبادی کلامی دارد، فرض ما اون است که اون معصومه، معصومه عن الخطأ، اهل عبث و لهو و لعب و کارهای بیهوده و اینها نیست. اینا همه رو فرض کردیم ما. العیاذ بالله اگر یه شخصی باشد که العیاذ بالله یه شخص جاهلی است، یه شخص اهل کارهای بیخودیه، اهل لهو و لعبه، اهل عبثه، هان اهل عبثه، اهل لعبه، اهل انجام اینجور امور باشد، یعنی حکیم نیست، به هر حال حکیم نیست و کارهاش حکیمانه انجام نشود، او خیلی نگران نیستیم. حالا خیلی کارا ممکنه بکند که هیچ ارزش نه، ما اینا رو پیش فرض داریم، جزء مبادی کلامی ما هست. وگرنه اگر جزء مبادی کلامی ما نباشد، میتونیم بگیم خیلی خوب، آقا اینجا تو این مورد اشتباه کرده است دیگه، حالا حواسش پرت شده دیگه، دیگه حالا یه دستش در رفت است دیگه. یعنی اینا رو ما باید از قبل بدانیم، وگرنه طبیعتا نتوش در نمیاد. خب این برای للفعل نفسه، برای خود فعل بود. حالت دوم لتکرار الفعل و المواظبه علیه. گاهی اوقات میشه حالا یه مرتبه کسی این کار رو انجام بده، میشود توجیه کرد. دو مرتبه این کار رو انجام بده میشه توجیه کرد. اما میبینیم که این آقا فرسون امام معصوم علیه السلام تکرار میکنه، مواظبت میکند بر او، سعی میکند این کار ترک نشه. خب آرام آرام احساس کنه آقا یه چیزیه دیگه، حتما یه جهتی دارد که این کار رو امام انجام میده. مطلب مطلبی نیست که حالا مثلا بگیم که یه مرتبه اتفاقا از ایشون سر زده است و مثلا دیگه هم تکرار نشده، یا خوش دو مرتبه تکرار. نه، مواظبت کرده است که همیشه این کار رو انجام بده، مواظبت کرده است که همیشه این کار رو انجام بده، و از اون سو کاری است که لااقل تکرارش دایی غیر شرعی نداره. باز تأکید بکنم، لعل یه مرتبه انجام دادنش آدم بگه دایی غیر شرعی داره، حوس کرده مثلا، آه حوس کرد، فقط میگه چه عرض کنم، فرض کنید کسی میگه آقا من حوس کرده است که امروز غذا اینو بخورد یا از این ماده غذایی استفاده کن، اما نه، کسی مقید باشد همیشه پیش از غذا، قبل از غذا رو شروع بکنه، اول مثلا از فلان ماده غذایی استفاده بکنه، بعد غذا شروع بکنه. خب این دیگه، و فرض بفرمایید که یه دایی و انگیزه غیر شرعی هم نداشته باشه، آخه یه خاصی امریست که عرفیه، رایجه، پزشکان دارن توصیه میکنن، چه میدونم حکما دارن، یه امریست که رواجی دارد یا میشود وجوهی براش گفت، یه وقت هست نه ما اصلا وجوه اینطوری لااقل فقط از که این فعلو ببینیم تو ذهنمون نبوده، مردم تو ذهنشون نبوده است، و این آقا دارد رعایت مواظبت میکنه، این غیر از اصل فعل بوده، این دارد تکرار میکنه، دائما دارد این کار انجام میده. اگر اینطور شد باز این هم ملحق بالعبادات، پس هر دو شقش ملحق بالعبادات است، چه اون جایی که برای اصل خود فعل ما انگیزه پیدا نمی کنیم غیر شرعی، چه برای تکرارش. برای شما
ملحق بالعبادات که فهمیدید یعنی که تو صحتش خصوبت شرطه؟
نه، ملحق بالعبادات بودنش از حیث حکم شرعی است که دارای رجحان و مطلوبیته، دارای رجحان و مطلوبیته، این یه کاری است که رجحان دارد، مطلوبیت دارد، عرض کنم خدمتتون که، و از این حیث بفهم عرض کنم خدمتتون که از این حیث ملحق است به عبادات، منظور این هستش. خب اما شق دوم، پس گفتیم لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص، این فعل از عبادات به معنی الاخص نیست. گاهی اوقات لا یوجد محرک و داع غیر شرعی، سلام علیکم مثلا، برای او، حالا برای اصلش یا برای تکرارش. اما حالت دومش یوجد محرک و داع غیر شرعی لذلك الفعل و التصرف، نه ما اصلا برای اون فعل و برای اون تصرف می توانیم بفرمایید که محرک و داعی و انگیزه غیر شرعی بفرمایید پیدا بکنیم، عقلا این کار قابل پذیرش سر نکنه، عرفا قابل پذیرشه، هیچ مانعی از این حیث وجود ندارد. اونگاه هست که باز این دو شق میشه همون دو شق معروف دیگه، الفعل الترک، که الفعل یدل على عدم حرمت الفعل على الاقل، و الترک يدل على عدم الوجوب على الاقل، که فعل معصوم در اینجا بگیم على الاقل دال بر عدم حرمته و ترک ایشان دال بر عدم وجوب است على الاقل. عرض بکنم خاطرتون، خب حالا شما ببینید این ساختمان عظیمی که تو این درس در این ایام نمیدونم چند جلسه شد بنا شد برای تبیین دلالت الفعل. اینو مقایسه بفرمایید با همون دو کلمه که احیانا میگن آقا امام انجام بده حتما حرام نبوده دیگه، یا امام ترک کرده حتما واجب نبوده. این چقدر فرق کرد، یه چیز دیگه ای شد، کلی جزئیات پیدا کرد، تفاصیل پیدا کرد. ما مدالیل رو استخراج کردیم، مطالبی رو اونجا فهمیدیم، اصلا فعل معصوم برای ما یک معنای تازه تری پیدا کرد، ابعادی پیدا کرد. لذا این که عرض میکنیم طرح اینجور بحث ها فوق العاده مهمه که آیان بیان در بحث های استدلالی اینها رو بپردازن، اینها عناوین رو واقعا معنون بکنن و برای اینجور بحث های عنوانی پیدا بکنن، از این حیث هست. خب حالا یه مقدار خردریزهای دیگه هم اینجا وجود دارد که من دیگه گمان میکنم که بشود از اون خردریزها عبور کرد، دیگه این مقدار جنبه حالا نظری تر پیدا میکند و وارد بحث های نظری بیشتری میشویم، که خب حالا این مقدار برای بحث ما که بحث تهذیبی هست کفایت میکنه. لعل بعدن در ضمن ابحاث دیگه و در خلال ابحاث دیگر استدراکن یا استطرادن بعضی از مطالب رو مورد اشاره قرار بدیم. لذا این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.